یعنی در کلیت و جزئیات با هم مختلف بودن، ولی از جهات دیگر این دو قضیه متحد بودن. این دو تا قضیه گفتیم نسبتی بینشون محقق میشه که اون نسبت گفته میشه تناقض، و این نسبت و هر کدام از این دو تا قضیه میگفتیم نقیض یک دیگر است. و حکم این دو تا قضیه ای بود که نمیشد که هر دو صادق باشند و نمیشد که هر دو کاذب باشند. تو وقت اینو فلاسفه و منطقیین تعبیر میکنند که اجتماع نقیضین محال است و ارتفاع نقیضین هم محال است، و تعریف تناقض هم معمولا اینطور میکنن به عبارت عربی که از تناقض و اختلاف القضیتین به حیث و یلزم من صدق کلن کذب الاخرى و بالعکس. که دو مرتبه عبارت عربیشو عرض کنیم، از تناقض و اختلاف القضیتین به حیث و یلزم من صدق کلن کذب الاخرى و بالعکس. ترجمهش این است که تناقض اختلاف دو قضیه است بدین گونه که لازم بیاید از صدق هر یک کذب دیگری و از کذب هر یک صدق دیگری. این آنچه که در جلوتر گفته شد که اجتماعشون در صدق نمیشد، اجتماعشون در کذب هم نمیشد، که اجتماع نقیضین محال، ارتفاع نقیضین هم محال. حالا اون مطلب رو بخوایم خوب توضیحش بدیم، یعنی اون معنا رو بخوایم بگم حاصل بشه که دو تا قضیه در صد در ایجاب و سلب مختلف و در کلیت و جزئیت هم مختلف، به وجود اختلافی که این حالت لازم بیاد که از صدق هر یک کذب دیگری و از کذب هر یک صدق دیگری لازم بیاد، و بنابراین نتیجه اینجور میشه که اگر قضیه‌ای باشد موجبه کلیه، موجبه کلیه جلوتر فهمیده بودیم که قضیه‌ای که حرف سلب در اون نیست و حکم رو تمام افراد موضوع است، اینو گفتیم موجبه کلیه. اگر قضیه موجبه کلیه باشد، نقیضش که با این مختلف در سلب لابد باید سالبه باشه، و مختلف در کم باید لابد جزئیه باشه، میشه چه؟ میشه طالبه جزئیه. پس ما از اینجا میگویم نقیض موجبه کلیه طالبه جزئیه. همینو عوضش هم بکنیم، بگویم نقیض طالبه جزئیه موجبه کلیه. مثلا من میگم هر انسانی ناطق است، بخوای شما قبول نکنی بگوی نه، پس یه بعضی انسان ها ناطق نیستن، اینطوری میشه. یا من بگم بعضی انسان ها ناطق نیستن، شما بخوای بگوی نه درست نگفته، پس چیه؟ برای اینکه هر انسانی ناطق است. تو فرمودید این میشه موجبه کلیه نقیض موجبه با سالبه جزئیه، سالبه جزئیه نقیض موجبه کلیه. و اما یه قضیه مون سالبه کلیه باشه، سالبه کلیه یعنی قضیه ای که در او حرف سلب هست. مثلا به فارسی میگو هیچ انسانی سنگ نیست، اصالبه کلیت. به عربی میگن لا شیء من الانسان به حجر، هیچ انسانی حجر نیست، سنگ نیست. خب نقیزش قضیه میشه که این طالبه او چطور باشه؟ موجب باشه. و این کلیت او چطور باشه؟ جزئی باشه. و پس نقیز طالبه کلیه موجبه جزئیه است و نقیز موجبه جزئیه طالبه کلیه میشه. حالا از کتاب توجه بفرمایید. درس دهم تناقض عکس، که حالا عکس را بعداً خواهیم گفت. عکس هم یکی از نسبی است که بین غذایا هست که بعداً گفته میشه. در میان احکام غذایا اون که یا اون چه که از همه مهمتر است و در همه جا به کار می آید اصل تناقض است. ما قبلا گفتیم که اگر دو قضیه از لحاظ موضوع و محمول وحدت داشته باشند، اما از لحاظ کم و کیف، یعنی از لحاظ کلیت و جزئیت و ایجاب و سلب با یکدیگر اختلاف داشته باشند، رابطه این دو قضیه رابطه تناقض است و این دو قضیه را متناقضین می نامند. و هم گفتیم که حکم متناقضین این است که از صدق هر یک کذب دیگری لازم می آید و از کذب هر یک صدق دیگری لازم می آید. به عبارت دیگر هم اجتماع نقیزین و هم ارتفاع نقیزین محال است. بنابر بیان فوق موجبه کلیه و سالبه جزئیه نقیض یکدیگرند و سالبه کلیه و موجبه جزئیه نیز نقیض یکدیگرند. خب ما در درس‌های قبل عرض کرده بودیم این نسبت‌های چهارگانه که تناقض و تضاد و تداخل تحت تضاد و تداخل، این وقتی است که دو قضیه به استثناء کمیت و کیفیت در باقی جاهای دیگه وحدت داشته باشند، والا با هم نسبت ندارد. توجه می‌فرمایید؟ مثلا قضیه هر انسانی ناطق است با قضیه پرندگان بعضی گوش خارند بعضی ها مثلا دانه بر میچینند که با هم ربطی ندارد. نمیشه بگم اینا با هم چه نسبتی دارن. پس باید به استثناء کمیت و کیفیت در باقی جهات دیگه با هم متحد بشن. روی همین از همین تناقض هم که اختلافی بود در سلب و ایجاب و در کلیت و جزئیات، خواه ناخواه در باقی جهات دیگه باید با هم متحد بشن. باقی جهات دیگر را اگر بخوایم از هم باز کنیم، میگن هشت چیزه که توی شعریست که دو شعرست در کتابای منطقای قدیم گفته میشه که در تناقض هشت وحدت شرط دون، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه جز و کل، قوه و فعل است در آخر زمان، که حالا از این کتاب میخونیم. این وقتی این جاها با هم بازش کنید. بعضی منطقی این اومدن گفتن وحدت در موضوع محمود، که این جهات بعضیشو طرف موضوع گرفتن، بعضیش طرف محمول. بعضی هم اومدن گفتن وحدت نسبت، ولی ما همونا بخواییم از هم باز کنیم. این هشت چیزه که باید در این هشت چیز متحد باشن تا او تناقضی که میخواییم، که تناقضی در سلب و ایجاب، که از صدق هر یک کذب دیگری لازم بیاد و از کذب هر یک صدق دیگری، باید او وحدات محفوظ باشد. حالا لطف فرمان در تناقض علاوه بر وحدت موضوع و محمول چند وحدت دیگر شرط است. وحدت در زمان، وحدت در مکان، وحدت در شرط، وحدت در اضافه، وحدت در جزء و کل، وحدت در قوه و فعل، که مجموعاً هشت وحدت می شود و در این دو بیت بیان شده اند. در تناقض هشت وحدت شرط دون، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه جزء و کل، قوه و فعل است، در آخر زمان. پس اگر بگوییم انسان خندان است، حالا برای که برای جهات مثل زده باشیم، اگر بگوییم انسان خندان است، اسب خندان نیست. متناقض گفته، حرف نامعنی، در یک کلام در یک سخن ضد و نقیض گفته، نه تناقض نیست، زیرا موضوعها وحدت ندارند. موضوع قضیه اولی انسان است، موضوع قضیه دوم اسب است. و اگر بگوییم انسان خندان است، انسان چهارپا نیست، بازم تناقض نیست، زیرا محمولها وحدت ندارند. اگر بگوییم اگر کسوف رخ داد نماز آیات واجب است، خورشید گرفتن، و اگر رخ ندهد نماز آیات واجب نیست. تناقض گفتیم، نه با اون شرط نماز آیات واجب است، با این شرط بدون اون شرط واجب نیست، زیرا شرط ها مختلف است. اگر بگوییم انسان در روز نمی ترسد، انسان در شب می ترسد، تناقض نیست، زیرا زمانها مختلف است. اگر بگوییم وزن یک لیتر آب در روی زمین یک کیلوگرم است و در فضای بالا چون فشار هوا کمتر است مثلا نیم کیلوگرم است، تناقض نیست، زیرا مکانها مختلفند. یک کیلوگرم بودن مکان در روی زمین، نیم کیلو بودن مثلا در بالا. علم انسان متغیر است، علم خدا متغیر نیست، اینم تناقض نیست، زیرا اضافه ها یعنی مضاف الیه های دو مختلفند. تو منطقه‌های دیگر مثال زد، اگر گفتیم زید پدر است، یعنی نسبت به امر، زید پدر نیست نسبت به بکر، این هم تناقض نیست، برای که پدریت یه امر اضافیه، وقت می تناقض نیست. اگر بگوییم کل مساحت تهران 1600 کیلومتر مربع است و بخشی از مساحت تهران مثلا شرق تهران هزار کیلومتر کیلومتر مربع نیست، تناقض نیست. برای اینکه او 1600 متر مربع کیلومتر مربع بودن رو کل تهران است و این که سلب میکنیم رو قسمت شرق تهران است، زیرا تعذیر از لحاظ جزء و کل مختلف است. در کتاب هم گفتیم اگر بگوییم زنجی یعنی سیاه‌پوسته زنگبار اینا سیاه هست صحیح هست، و اگر گفتیم سفید هست سیاه نیست یعنی دندوناش ای بی تناقض نیست، چون او حکم رو کل است و این حکم رو بعض. بل اگر بگوییم هر نوزاد بالقوه متحد است و بعضی از نوزادها انسان بل بعضی از نوزادهای انسان بالفعل متحد نیستن، تناقض نیست. برای که اونجا که گفتیم متحدن یعنی بالقوه انسان میشه، بسته انسان با بسته حیوانات دیگه با سنگریزه های تفاوت داره که اینا استعداد علم دارن اونا ندارن. پس گفتیم بچه عالمه یا بچه مجتهده بالقوه صحیح است ولی بالفعل مجتهد نیست، این هم صحیح است، تناقض نیست. برای که او بالفعل بالقوه است و این دیگری بالفعل، زیرا از لحاظ قوه و فعل اختلاف است. خبی حالا اینا توضیح اون وحدات ثمانیه بود. عین این شرایط در متضادین و داخلین تحت تضاد و متداخلین نیز هست که ما از اول میگفتیم قضایا نسبت به یک دیگر نسبت پیدا کند و مقایسه بشه وقتی که او وحدات باشه، یعنی دو قضیه اونگاه متضادن و یا داخل تحت تضادن و یا متداخلن که وحدت های مزبور را داشته باشند. یه قدر دیگه بخونیم. اصل تناقض از نظر قدما، اصل تناقض ام القضایا است. این بنده یه توضیح عرض کنم. ما همچنانی که در اوائل ورود در منطق این مطلب رو گوشزد کرده، منطقیین گوشزد میکنم که علم که عبارت است از صورت حاصله از شی در قوه مدرکه. ما الان علم داریم به این دستگاهی که جلو رومون هست، علم داریم به این کتاب، یعنی صورتی از این در دستگاه ذهن ما هست. این علم بر دو قسمه، تصور و تصدیق. هر کدوم از این هم بدیهی و نظری، نظریات را از راه بدیهیات به طریق فکر و نظر میتوان به دست آورد. پس بالاخره علوم نظریه باید منتهی به بدیهیه باشه. وقت در رشته های گوناگون علوم هر رشته علمی یه نظریات داره یه بدیهیات، بدیهیات اون رشته عام میشه و حرف میشه برای نظریات اون رشته، ولی در رشته دیگر به درد نمیخوره. شما در ریاضیات وارد بشید، مثلا فرض بگید که در ریاضیات علم حساب، خب یه بدیهیات داریم، 2 ضرب در 2 = 4 مثلا، این بدیهیه. وقت نظریات علم هندسه، این علم حساب، این بدیهی پایه اون میشه، ولی این بدیهی دیگه در جای دیگه به درد ما نمیخوره، در رشته خودشه. پس بدیهیات هر فنی اصلاً و عموماً و پایه‌اند نسبت به نظریات هم و فهم. ولی یه قضیه هست که منطقیین و فلاسفه ادعا میکنن که این قضیه بدیهی ترین بدیهیات هست و ام و مادر تمام قضایا. خصوصی هست همین مسئله است که ما ایشبا صحبت میکردیم، اجتماع نقیزن محال است، ارتفاع نقیزن محال است. یه ادعای فلاسفه است و منطقیه، ولی چون اخیراً این اخیراً که موین دو سه قرن اخیر که منطقهای دیالکتیک و اینها مثلا صحبت شده است، در این اصل تشکیک شده است، این است که ناگذیر میکنند ما را که بیشتر روی مطلب پافشاری کنیم و این رو توضیح بدهیم. حالا بفرمایید که حالا اجالتاً این که میگویم اجتماع نقیزن محالت و ارتفاع نقیزن محالت، این ام همه قضایاست، برای که ما قضایای دیگر هم داریم که اونام امن مادرن، یعنی بفرماد اصلا ریشن، اما هر کدوم در فن خاصی توجه میفرماد. اما این مسئله تناقض، اصل تناقض، این ام همه قضایات. و از اون طرف باید هم گفت که نه خصوص بدیهیات، بلکه چه درباره بدیهیات چه درباره نظریات، و اینو ما باید توضیح بدیم. اصل تناقض از نظر قدما، اصل تناقض ام القضایا است، یعنی نه تنها مسائل منطقی بلکه قضایای تمام علوم و تمام قضایایی که انسان آنها را استعمال می کند ولو در عرفیات، مبنی بر این اصل است. در این عرفیات مثلا بگم که بازاری باید صبح بره دنبال کرده، کشاورز باید صبح به وقتش بره دنبال کشاورزی، همین قضیه عرفیه. این با نقیضش که بعضی کشاورز نباید برن، این دو تا تناقض جمع میشه، هر دو صادق نیستن، هر دو کاذب نیستن. خب میگه که تمام قضایایی که انسان اونها را استعمال می کند ولو در عرفیات، مبنی بر این اصل است. این اصل زیر بنای همه اندیشه های انسان است. اگر خراب شود همه اندیشه ها ویران می گردد، و اگر اصل امتناع اجتماع نقیزن و امتناع ارتفاع نقیزن صحیح نباشد، منطق ارسطویی به کلی بی اعتبار است. کمان که اونام که خواستن بی اعتباریت اینا رو بفهمونن و به خیال خودشون یه منطق دیگری پیریزی کنن، این اصل را انکار کردن، اصل امتناع اجتماع نقیزن، و اینها رو منکر شده. حالا ما چون این اصل احتیاج است که بیشتر توضیح بدیم، اولا باید روی مطلب که الان ازش گذشتیم که میگون موجبه کل جزئیات یا سالبه جزئیه نقیزش موجبه کلیات، یا سالبه کلیه نقیزش موجبه جزئیه، و یا موجبه جزئیه نقیزش سالبه کلیه، خود ای را باید ما یه توضیحی بدیم. و اون است که فلاسفه میگویند نقیض و کل شیئن رفع، و نقیض هر چیز رفع اون چیزه. حالا ما برای توضیحش عرض میکنیم، بند مدعی هستن هر انسانی ناطق است، شما به علامت رد سر بالا میدنید، نه توجه میگوید نه، این نقیزه حرف من، بنده که میگم هر انسانی ناطقه رفع این نقیزه، رفعش میست که شما به علامت ایراد سر بالا میزنید، یعنی نه، این نقیزه. منتهاش حالا اگر بخواد این حرف بنده که میگم هر انسانی ناطقه است شما میگوید نه، این نه شما بخواد واقعیت داشته باشد، لازمش این است که تو انسانها یه افراد گیر بیاد که ناطق نباشن، بفهمون؟ این لازمشه. ولن خود نقیض صریح همین نه، نقیض کل شیئن رفو، منتهاش لازمه این نقیض این است که پس در متن واقع انسان هایی باشد که ناطق نباشد. یا شما ادعا میکنید بعضی انسان ها ناطق نیستن، بنده میخوام حرف شما رد کنم، میگم خیلی این که تو گفتی نادرسته. خب اینی که شما گفتید، که گفتید بعضی انسان ها هستن که ناطق نیستن، نادرست بودن حرف شما به چی میشه؟ به این است که هرچی انسانت ناطق باشه، بعد این که میگم نقیض طالبه جزئی موجب کلیت در حقیقت لازمه نقیض است، باز همون مثلا من اگه ادعا کردم لا شیء من الانسان به حجر، هیچ انسان سنگ نیست، نقیضش رفع این رفعه، رفع اینه منتاش لازمه رفع رفع وجوده که چی؟ که بعضی انسان ها سنگ هست. این یه مطلب است که ما باید اجالتا در نظر داشته باشیم تا حرفای بعد. اکنون ببینیم نظر قدما چی؟ آیا می شود در این اصل تردید کرد یا نه؟ که اصلی که اجتماع نقیزه محالت، ارتفاع نقیزه محالت، مقدمتاً باید بگوییم که اون چه منطق، منطق اصطلاحاً اون را نقیض می خواند که می گوید نقیض موجبه کلیه سالبه جزئیه است و نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است، به این معناست که اینها قائم مقام نقیض می باشند و در حکم نقیض می باشند. نقیض واقعی هر چیز رفع اون چیز است، یعنی دو چیزی که مفاد یکی عیناً رفع دیگری باشد نقیض دیگران، یک دیگران. علا هازا نقیض کل انسان حیوان که موجبه کلی است، نقیضش نیست که یکی یک نه اینجوری، وقت لیس کل، چنین نیست که تو گفتی کل حیوان انسان، تو بی خود گفتی، چنین نیست. خب ما میگویم آقا پس چطوره که بعضی حیوان انسان، بعضی انسان حیوان مثلا نیستن؟ نقیض کل انسان حیوان که موجبه کلیت، خیر، لیس کل حیوان انسان، و اگر میگوییم بعض الحیوان لیس به انسان نقیض او، مقصود این است که در حکم نقیض است. و همچنین نقیض لا شیء من الانسان به حجر که سالبه کلیت، و آقا درست نگفتی، چنین نیست که لیس به الله، که چنین نیست که لا شیء من الانسان به حجر، لیس لا شیء من الانسان به حجر. و اگر میگوییم بعض الانسان حجر نقیض آن است، به معنای این است که در حکم نقیض است. حالا که نقیض واقعی هر قضیه را به دست آوردیم میگوییم، از این میگوییم دیگه بسه باشه که سرجم کنیم.